اگر بد کنیم تو را بنده های خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگری کجاست؟ خدایا، خدایا غم و تنهایی و غربت رزق مدام عزیزان توست، ما را عزیز بدار. خدایا، خدایا به یأس بگو که رهایمان کند، خدایا به یأس بگو که رهایمان کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد، و به شیطان بگو که ما از آن تویی، امید نبندد. خدایا، خدایا در قیامت با چه رویی به چشمهای تو نگاه کنیم که در مقابل عمری نعمت جز گناه و معصیت نیاوردی؟ شرم ساری آن روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان را بگیر خدایا. خدایا ای مونس نجواهای پنهان، هر که خلوتی با تو ساخت خود را یافت، و هر که به دیگران پرداخت هستیش را در ازدحام نفوس باخت، لذت خلوت با خودت را به ما عنایت کن. خدایا، خدایا ای حلال مشکلات پنهان، درمان آن دردها که به هیچ کس نمیتوان گفت در دستهای کریم توست، ما را محتاج دستهای درد ناشناس مکن. خدایا ای پناه اشکای پنهان، خوشا به حال آنان که اشک را نبر گونه های خیش که بر دامان دست های تو می بارد، خوشا به حال آنان که در گریه های شبانه سر بر شانه تو دارند، ما را آغوش اجابتی این چنین عنایت کن.
افطار به افطار و سحر به سحر، نان و نمک من را شریک می شود، به رسم همدلی و مواساه بر سر سفره تهران.
پویش مردمی سفره تهران به همت شبکه رادیویی تهران.
با صاحب دلان تهرانی به همیاری نیازمندان آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا می رویم.
با کد دستوری ستاره 780 ستاره 94 مربع میزبان این سفره شویم. سفره تهران.
رسول خدا خطاب به حضرت پروردگار عرض می کند که ما تو را آنگونه که حق معرفت تو بود نشناختیم، ما تو را آنگونه که حق عبادت تو بود پرستش نکردیم. معرفت مقدمه عبادته. تا اسما و صفات خدا رو نشناسیم چطور میتونیم خدا رو صدا بزنیم؟ با کدوم اسم، با کدوم وصف، با کدوم واژه و عبارت؟ مجیر و جوشن کبیر و دعاهای دیگه برای اینن که ما خدا رو بهتر بشناسیم. وقتی شناختیم که رحمان و رحیمه صداش میزنیم یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب.
او خداییست که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است. خداییست که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست.
زندازه بیرون تشنم، ساقی بیاران آب. اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرح موضوعی دعای جوشن کبیر است. یکی از بحث هایی که در دعای جوشن مطرح است بحث قلب است. شما در این دعا می خونید یا طبیب القلوب، ای خدایی که طبیب قلبی، یا منور القلوب، یا نور القلوب، یا انیس القلوب. شاید چندین مرتبه در طول دعا بحث قلب، صفاتی که به خدا نسبت داده شده درباره قلب، تحولات قلب مطرح است.
یا مقلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب.
در حدیث داریم امام صادق فرمود قلب هر انسانی ظرف اعمال و نیاتش. فرمود بهترین قلب اونیست که سه تا ویژگی داشته باشه. خدا اون قلب رو دوست داره. احب القلوب الالله اسلبها اسفاها ارقها. او قلبی که اسلب، محکم باشه در اعتقاد، اسفا، خالی باشه از شک و شبهه و گناه، عرق، رقیق و مهربان باشه نسبت به دیگران.
یا من عطاه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم.
روایت داره قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب مؤمن حرم امن الهی. خداوند از عظمتش در زمین و آسمان، کهکشانها، ثوابت و سیارات نمی گنجد، لیکن در قلب مؤمن می گنجد.
سبحانک یا الله.
قلب سلیم اون قلبی است که ایمان خالص داره و از غیر خدا سلامت شده است. غیر خدا تمام اغیار را از خانه دل خودش بیرون کرده است.
جای دلدار است دل، نه جای اغیار است دل. دادم به او من خانه را، بر درگهش دربان شدم.
دلم بیقرار تو.
علیک به قلبک، درون تو سالم نگه دار. اگه سالم باشد اعضاتم سالمه، اگه سالم نباشد قلب کینه‌ای، قلب ناپاک، از کوزه برون تراوت آنچه دروست. مواظب باش قلب تو کنترل کن.
خانم مژگان از فیروزه، عرض تسلیت دارم ایام ضربت خوردن آقای مهربانی ها را به شما آقای احمدزاده و عوامل خوب برنامه‌تون ممنون. و بعد گفتند خدایا دوستانم ارمغانی از رحمت بیکران تو هستند، پس خرسندشان بدار به عافیت و موفقیت و استجابت دعا. امروز و فداهایشان را سرشار از نگاه خودت بگردان الهی، آمین. بسیار زیبا و قشنگ، ممنون است خانم مژگان.
این شبها بیشتر من فکر میکنم برای آقای امام زمان باید دعا کرد، برای رفتگان باید دعا کرد، برای تمام مسلمین جهان باید دعا کرد، همه نجات پیدا کنن، همه یه مسیری ایجاد بشه برای ظهور آقای امام زمان. برای رهبری باید خیلی دعا کرد که مردم رو داره به این سمت میکشونه. انشالله که هر کسی هر مشکلی که داره اینجا تو ذهن آدم های پاک بیاد براشون دعا بکنن انشاءالله.
و عزیز دیگه ای که اسمشون رو ننوشتن فرمودن که یه دعای بسیار کوتاه و بسیار پر محتوا گفتن. سلام، من دعا میکنم الهی بجز خدا محتاج هیچ کس نباشیم. انشاءالله که همجور باشه، هیچ کس محتاج هیچ کس بجز خدا و اهل بیت نباشه.
شبها که شبهای رحمت و مهربانی است، اکثرا با توجه به این ایام که ایام قرنطینه و ایام کرونایی است، ما جوانترها به یاد پدر و مادرمون میفتیم. اونهایی که پدر و مادر در قید حیات دارن به یاد پدر و مادرشون میفتن، اونهایی که ندارن به یاد پدر و مادر سفر کرده شون و از دنیا رفته شون میفتن، و اونهایی که یکی از والدینشون در قید حیات هستند هم به یاد پدر و مادرشون و اون فرد در قید حیاتشون میفتن. اما بزرگترین کسی که به شخصه از ابتدای ماه مبارک رمضان به یادش بودم امام زمان علیه السلام بود، که در روایت معصوم امام رضا علیه السلام داریم که از مادر به ما مهربانترن و از پدر به ما رؤوفترن. به یاد ایشان بودیم، انشالله که ایشان هم به یاد ما هستند، که به واقع هستند که اگر ایشان به یاد ما نباشند زندگی ما این گونه بر وفق مراد نخواهد بود. سپاسگزاریم.
کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟ بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را اطراگین کن. باران را صدا کن تا بر تراوتت شکوهی دیگر بیفزد.
ای قطرهای باران با جویها بگویید، کن ره رو به غمالود، زین ره گذر کجا رفت.
ای نوبهار من، سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده.
ای قطره‌های باران، ای جویبار آرام، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران سرگشته و مرولم، در دشت خاطر خیش، آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه؟
الهیه بازخوانی عواطف مؤمنان و سرخیزان.
زان بی نشان نشانه،
جان و جهان الهیه است.
وقتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بیستمین سحر ماه مبارک رمضان رو پشت سر میگذاریم و از شبهای اول یک دوست و یک همراه و رفیق خوب داشتیم که همراه الهیه بودند و تو دل شب با صحبت‌های قشنگشون ما رو حال می‌آوردند و این شب‌ها رو خلاصه برای ما با مفهوم‌تر می‌کردن. امشب هم مزاحمشون شدیم، حاج‌های سرلک نازنین، و امشب می‌خوایم از دعا و نیایش صحبت بکنیم، خصوصاً اینکه از روزهای اول ماه مبارک به دعای ابو حمزه صومالی پرداختن و فکر می‌کنم به اوج این بحث ها رسیدیم، خصوصاً شب‌های قدر. حاج‌های سرلک سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای احمدزاده عزیز، سحر شما و سحر یکایک که عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن به خیر باشه، پرفیض و انشالله پرفوز باشه این فرصت ها برای همم
انشالله. خواجه ها در خدمتون هستم. ما یه سوالی کردیم که این سوالم خیلی کاربردی هست و همه خصوصا یک کلمه معادت، یعنی من میگیم التماس دعا، التماس دعا. حضورتون عرض کنم که حالا این یه بخششه و امشب سوال کردیم که در مواقع استجابت دعا برای کیا دعا میکنید و چه دعایی میکنید، برای چه کسانی دعا میکنید. حالا این سوال هست، خودتون بفهمید از هر جا میخواید مرسو آغاز بفهمید.
چلا خدا اجازه بده و اذن بده برای دعا کردن آدم هر چه بتونه گستره این دعاش رو بیشتر بکنه، بهره خودش رو بیشتر کرده. به واقع به قول اون بزرگوار میفرمود هیچ وقت هیچ چیز رو از خدا کم نخواهید.
احسن.
دیدید این دعای بعد از نمازهای ماه رمضان که به ما آموختن اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، که اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان. اونقدر سر سفره ضیافت خدای متعال یک روزدار مورد نوازش و محبت قرار میگیره، حالا وقتی میخواد دعا کنه میگه خدایا همه گرسنه ها، همه تشنه ها، همه غریبا، همه مریضا، همه اینا رو به لطف خودت بنواز. و این خیلی نکته بزرگی است. حالا گویا به قول شما زبون طرف این حرفو میزنی، وقت نه، بینشش، مرامش، فکرش، خواستش اینه که هیچ موجودی تو این عالم نباشه الا اینکه به واسطه خیرخواهی او مورد لطف خدا قرار بگیره. و خدا اینو دوست می‌داره، خدا این نگاه وسیع رو دوست می‌داره که ما حتی گاهی اوقات مثل بعضی از این شهدا که می‌گفتن ما به دشمنمون همه دعا می‌کنیم، نه به این معنا که دشمنی او رو قبول داریم، نه، دشمنی او خوب نیست، اما انقدر وسیع نگاه می‌کنن بعضی‌ها که حتی نسبت به کسانی که به اونها بدی می‌کنند هم از دعا دریغی ندارن. اون روایت معروف هست، یه کسی به حضرت مالک علیه السلام اسارت کرد، توهین کرد اینا، بعد نمیشناخت مالک رو. بعد که رد شد و از مالک رفت، اطرافیان گفتن نفهمیدیم این کسی که توهین کردین سپه سالار سپاه امیرالمؤمنین بود، این مالک اشتره. خیلی ترسید، به خودش لرزید، دنبال اومد، دوان دوان رفتید که خلاصه متوجه شد از مالک رفت داخل مسجد. رفت داخل مسجد که مثلا عذرخواهی کنه، وقت نکنه دمار از روزگار رو در بره. دید مالک نشسته بود داره دعا میکنه، وا ببخشید من نفهمیدم، نشناختم شما رو، نکنه وقتی پدر ما رو در بره. حضرت مالک نگاهی فرمودن، فرمودن من اومدم توی مسجد بر تو دعا کنم، تو بالاخره گمان میکنی که به واقع با اون نگاه کوچیک خودت اگر به کسی توهین کردی برای چند لحظه شادی خودت به جایی رسیدی. من فهمیدم تو کوچیکی، آمدم خدا تو رو نجات بده از دست این نگاه کمی که داری و نگاه اشتباهی که داری. به هر حال اولیا و خوبان این چنین هستن. گفت می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم، هر زمان می گفتم از سوز درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. خوبان حتی به دشمنان خودشون هم دعا می کردن، کینه شخصی رو بر دل نداشتن، بلکه رحمت و لطف نسبت به اونها می خواستن روا بشه.
بسیار عالی. من ازن یه سوال کاربردی بپرسم جای بحث شما، چون خودم خیلی درگیر این سوال هستم که معمولا ما وقتی دعا می کنیم و استجابت نمیشه دلمون می گیره، و خب ما اینو شنیدیم جای مختلف که اگر استجابت نشه در جای دیگه جبران میشه. این میشه یکم برام به صورت کاربردی تر توضیح بدید آقا؟
ببینید هیچ دعایی نیست الا اینکه خدا به اصطلاح امروزی مثل نامه تقاضایی که به یک اداره نوشته میشه، هیچ دعایی نیست که الا اینکه خدا او رو پاراف کنه. بله. او سمیع الدعاست. هر کسی هر چه از خدا بخواهد او رو خدای متعال مورد توجه
به یه جای ارجاع میده. بالاخره
اصلا امکان نداره، ببینید، و امکان نداره که کسی چیزی حتی سرسری حتی معمولی، یعنی تقاضاها رو هیچ کدامشون مورد بیتوجهی و بی‌اعتنایی قرار نمیگیرن. نه بلا، منتها خدا به اندازه ما کوچیک نمیشه. یعنی خدا عقل، لا کلمی عقل درست نیست در مورد خدا، خدا حکمت خودش، علم وسیع خودش رو کنار نمیذاره به اندازه عقل کوچک من بخواد بفهمه. خدا میگه این بنده من به گفته بودم بخوان و دعا کن، ادعونی منم از تجب لکم هستم، منتها از تجب و من استجابت میکنم. یعنی من خلاصه عالم، منی که همه حکمت ها پیش منه، همه قدرت ها پیش منه، حتما استجابت دعوت خدای متعال امکان نداره. فقط یه مورد داریم که اونجا رو خدا دعا نمیشنوه، اونی که انسان از خدا گناه بخواد. اونجا خدا از سر بزرگواریش بیاد، مثلا انگار اون تقاضای ما رو اونجا رو نادید میگیره. ولی در غیر اون مورد، این که انسان بگه خدایا چه میدونم این گنجشکا قشنگ جیک جیک کنن، خدایا این چه میدونم حیواناتی که تو این روزها گرسنه هستن خدایا غذاشون به موقع برسه، چه میدونم خدایا هر کسی هر بلایی داره خدایا از او برگردون، خدایا گناهکاران رو ببخش، هر چقدر این دعاهایی که مضمونش عرض کردم استثناءن در مورد گناه هست، مثلا اگر کسی گناهی از خدا بخواد، خدا یه کاری کنم بتونم دزدی کنم، خدا یه کاری کنم من بتونم مثلا پس آبروی فلانی رو ببرم، خدا از سر بزرگواری به این دعاها نگاه نمیکنه، چون اینا به واقع به خیر ما به هیچ وجه نیستن. اما هر دعای دیگری، خدایا چون این مرغای همسایه خوب تخم کنن، چه میدونم هر دعایی که شما بگید خدای متعال به اون دعا توجه میکنه، پاراف میکنه. گاهی وقت زیر این تقاضای دعای ما مینویسه که بهتر از این بهش بدید، گاهی وقت میگه فعلا اینو بهش ندید، گاهی وقت هم مینویسه همین الان براش تأمین کنید. به همین خاطر یادمون باشه هیچ وقت دعا رو در هیچ شرایطی ترک نکنیم. اون تا دعا به معنای گفتن نیست، دعا به معنای خواستنه. انقدر قلبمون بزرگ باشه که خدا رو به این مقدار قبول داشته باشیم. یکی از دلایلی که بعضیا به اون خواسته مشخص خودمون نمیرسیم تو دعاها، تو روایت هست که ما قبول نداریم، تو روایت هست اگر دعایی کردید جوابش رو و استجابت رو دم در خونه آماده بدارید. ما همینجوری یه چیزی میگیم، البته خدا این خلاصه گفته های نصف و نیمه ما رو مصدر لطف توجه بهش میکنه، ولی هر چقدر بیشتر با باور کنیم که خدا کار ما رو خواهد ساخت و او چاره ساز است، بیشتر اون پارافی که خدا میکنه آثار ظاهریش و طبیعتاً آثار باطنیش بیشتر برای ما آشکار خواهد.
کاملا درست است و پایان بخش صحبتمون رو یک دقیقه خورده فرصت داریم که میگن در قیامت آدم میبینه اون دعاهایی که کرده مستجاب حالا به قول خودش نشده، میگه ای کاش هیچ کنم از دعاها مستجاب نمیشد.
بله بله،
اینم اگر حسن اختتام باشه.
بله همینی که میفرمایید. ببینید آخه ما هر چقدر هم خلاصه بفهمیم و اندیشمون مثلا چی باشه، خیلی چیزا رو نمیفهمیم. مثلا ما دلمون بخواد که فلان اتفاق بیفته، فلان ازدواج سر بگیره، فلان شخص پولدار بشه، چه میدونیم آیا این خیر او هست یا نیست. به همین دلیل در روایت از اگر کسی دعایی بکنه و اون دعا مستجاب نشه، فردای قیامت وقتی پرده‌ها میره کنار نگاه میکنه، میبینه اون هم به همین تعبیری که من گفتم، اون پارافی که خدا کرده که یه چیز دیگری رو برای من خدا خواسته، کم من اثارن و غیطه به تنبیر امیرالمومنین گفت، لغزش ها رو نگه داشته. اونجاست که ما میگیم خدایا ای کاش هیچ کدوم از دعاها رو مطابق خواسته من اجابت نمی کردی، همه رو همونجوری که خودت دلت میخواست، همونجوری که خودت میخواستی، اینها رو اونجوری برای من جامعه عمل بهشون پوشوندی. واقع قصه اینه که آخر دعا ترک دعاست. آخر دعا این است که خدای من نمیدونم چی بخوام، هر چی زده ببینید همین انشالله زنده باشیم عید فطر، میگیم خدایا هرچی خوبان میخوان، اسألک خیر و ما سألک منها عبادک الصالحون، هرچی اونا میخوان ما همونو میخوایم. خب چه میدونم، هرچی اونا ازش دور میشن، اولیاء خدا ازش دور میشن، ما هم همونو خدایا برامون مقرر.
خیلی ممنون.
آخر دعا خلاصه همینه که انسان واگذار کنه و بگه خدایا خلاصه تو برای من بخوا، واسأل بی ما انت اهلو، اون چی که تو اهلشی برای من همونو قرار بده، ولا تفعل بی ما انا اهل.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقا، خیلی لذت بردیم، تشکر میکنم، خیلی بزرگوارید، ممنون از محبتتون، التماس و بادرم از محضرتون، عاقبتتون بخیر باشه. فرمایش آقا سلک منو یاد بعضی از این رندای بازار انداخت که وقتی میخوان حساب بکنن دست چکو میذارن طرف مقابل، میگن هرچی خلاصی کرمته بنویس. چقدر خوبه که ما هم از خدا به همین صورت درخواست کنیم و بگیم خدایا هرچی کرمته همون رو بده. بریم سراغ فرازی از دعای زیبا و جان بخش ابو حمزه سومالی.
یا مولا به ذکر که عاشق قلبی و به مناجات که بردت علم الخوف عنی، فیا مولا ويا مؤملي ويا منتهى صدري فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك، فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة، فالأمر لك وحدك لا شريك لك،
مولای من دلم به یاد تو زنده است و قلبم به تیمن حضور تو میتپد و به مناجات توست که ترس و وحشت و ناامنی از وجودم میگریزد. پس ای مولای من، ای تمامت آرزویم و ای منتهای خواستنم، بین من و گناهانم فاصله بینداز، گناهانی که مانع طاعت و عبادت توست. خواهش من از سر این امید دیرینم به توست و طمع بی حد و جاودانم از تو.